اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثی که جلسه گذشته شروع کردیم بحث امتحان و ابتلا بود. گفته شد که خدای تعالی یه هدایت عامه داره که به همه موجودات مربوط میشه و یه هدایت خاصه داره، و بعد در این مسیر هدایت خاصه بحث ارتباط اعمال اختیاری انسان با مسیر سعادت و شقاوت مطرح شد، و بحث این که اگر شقاوت فعلیت پیدا بکنه چی میشه و اگر سعادت فعلیت پیدا بکنه کار به کجا میرسه، و گفته شد که هر کسی یه مقدار و عجلی توی این مسیر داره و امتحانات الهی هم جایگاهش در همین مسیر تربیتی انسانه. و بعد دیدیم که این امتحانات و ابتلاعات الهی فقط مخصوص به دایره ما ها که آدم های معمولی هستیم نیست، بلکه همه انبیا و اولیا هم گرفتار ابتلاعات الهی بودن، که در آخر فراز جلسه گذشته بحث ابتلاعات جناب ابراهیم و جناب موسی و امثال اینا مطرح شد. حالا ما یه چیزی جلسه پیش عرض کردیم که اینجا علامه هم عرض ما رو به این ترتیبی که توی عبارت بعدی اومده مهر تایید بهش میزنه. میفرماید که هر آنچه که به انسان مرتبط است فتنه و بلاست. البته اون مطلبی که ما عرض کردیم جلسه گذشته از همون مبانی روایات و اینا ما گفتیم، ولی اینجا ایشون میفرماید که هر چی که به انسان مرتبطه فتنه و بلاست. تو اون روایت مصباح الشریعه هم دیدیم که امام صادق فرمود که مردم دو دستن، اما مبتلن به نعمه، مبتلای به نعمتن، پس نعمت خودش ابتلاست. ما این مسئله زدیم، گفتیم که اگر بخوایم زندگی خودمونو بفهمیم که به چه شکلیه، زندگی ما مثل یک آدمیه که داره توی مدرسه تحصیل میکنه. چطور برای تمام ساعتای حضور اون آدم توی مدرسه برنامه ریزی شده؟ مثلا اگه میگه زنگ مدرسه ساعت 7:30 میخوره، ساعت 3:30 بعد از ظهرم تعطیل میشه، اون کسی که برنامه مدرسه رو طراحی کرده از ساعت 7:30 تا ساعت 3:30 بعد از ظهر برنامه ریزی کرده. حالا زنگ مدرسه خدا کی میخوره؟ اون موقع که آدم به دنیا میاد. که تعطیل میشه، اون موقع که غزل خداحافظی رو میخونه. برای تمام لحظات از تولد تا مرگ خدای تعالی برای مراحل مختلف زندگی انسان برنامه‌ریزی کرده. لذا میفرماید که هر چه که به انسان مرتبط است فتنه و بلاست. ول آیاتو، این آیاتی که در جلسات گذشته خوندیم، ببینید مثلا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هر آنچه که روی زمینه رو ما قرار دادیم، لنبلوهم، تا مردم آزمایش کن، نبلوکم بالشر والخیر، ما شما رو با شر و خیر امتحان میکنیم. یعنی اون حوادثی که شما بهش میگید شرور، اونا ابتلاعاتن، حوادثی هم که بهش میگید خیرات، اونا هم ابتلاعاتن. پس هر اتفاقی که میفته، چه اونی که شما بهش میگید شر، چه اونی که بهش میگید خیر، هر دو ابتلا. محرمه مهمان ویژه نایمه تو مهمان ویژه یا میفرماید که فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه. پس محدود شدن رزق رو میگه ابتلا، نعمت هم میگه ابتلا. حالا الان یا امنما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال اولاد شما فتنه. الان میفرماید الآیات، یعنی این آیاتی که الانم قرائت کردیم، کما ترا، همونطور که میبینید، تو امم المهنت و البلا لجمیع ما یرتبط به الانسان، همه ارتباطات انسان رو دربر میگیره، چه مهنت و بلا، من وجودهی، خودش، اجزاء وجودهی، اجزائش، مثل سمع و بصر و حیات و خارج از وجودش، مثل اولاد و ازواج و عشیره و اصدقا و مال و جاه و جمیع ما ینتفع بهی نوع انتفاع، هر چیزی که به طریقی انسان ازش بهره میگیره، چه اجزاء داخلی خودش، چشم و گوش و دست و پا، چه اشیاء خارجی مثل زن و فرزند و همسر و مقام و اعتبار و کذا مقابلات و هذه الامور، و مقابل این امور مثل موت، یعنی حیات ابتلاس، موت هم ابتلاس، کالموت و سائر المصائب المتوجهت الی، و همه مصیبت هایی که متوجه انسان میشه، و بالجملت الایات تعد کل ما یرتبط به الانسان، آیات هر چیزی رو که انسان بهش ارتباط داره از اجزای عالم و افعال عالم همه رو فتنه و بلا میدونه. از یه حیث نعمت، از یه حیث امتحانه، حیثش فرق میکنه، از یه حیث نعمت، از یه حیث ابتلاس. لذا میگه خیر و شر، خب خیر خیر، شر هم شره، ولی میگه هر دوش ابتلاس. نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما شما رو با خیر و شر امتحان میکنیم، منافاتی با نعمت بودنش نداره. منتها بله، اون وقت صحبت اینجاست که کی نعمت کی فتنه است. اگر نعمت در جایگاهی که باید استفاده بشه میشه نعمت، و الا میشه فتنه، میشه نقمت. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن، بله وجود ائمه میشه نقمت. مگه وجود ائمه برای همه نعمته؟ برای دشمنانشون نعمته یا نقمته؟ کسی که با اهل بیت دشمنی میکنه وجود ائمه براش میشه نقمت. بله. بسیاری از انسان ها از طریق دشمنی با اینا اهل جهنم شد. هر چیزی که باشه ارتباط، آسمان و زمین، کوه و دریا، هوا و تنفس و آب و خاک و دوست و دشمن و بلا و آسانی و سختی، همه ابتلاست. یعنی در هر لحظه هر نسیمی که میوزه ابتلاست، هر برخوردی که پیش میاد ابتلاست. شما تو خیابون که داری راه میری، مثل فیلم که هر لحظه داری یه صحنه جدید پیش میاد، داری یه صحنه جدید جلوی مرآی شما، منظر شما، سمع شما، عمل قلب شما پیش میاد دیگه، داره دائما صحنه ها عوض میشه، اینا همه ابتلاست. بعد میفرماید که حالا با توجه به این یه مطلب. مطلب دوم این که همه مبتلا، و فیها تعمیم آخر، آیات یه عمومیت دیگه هم داشت. عمومیت قبلی بود که همه چیز ابتلاست، مطلب دوم که همگان مبتلا. فالکل مفتنون مبتلون من مؤمن او کافر، مؤمن و کافر همه مبتلا، صالح و طالب، پیامبر و غیر پیامبر، نبی او من دونه فهی سنت جاریه لا یستثنا منها احد، این سنت خداست، هیچ کس هم از این سنت مستثنا نیست. حالا جایگاه سنت امتحان کجاست؟ توی هدایت عامه است. فقط بانه آشکار شد که ان سنت الامتحان سنت الهیت جاریت، یه سنت الهی جاری است، و هی سنت عملیت، یه سنتی که متکی بر سنت دیگری است، اون سنت هدایت عامه است. من حیث تعلقها بالمکلفین کل انسان و ما یتقدمها و ما یتأخر عنها اعنی القدر و العجل، این سنت جایگاه سنت هدایت، قبلش قدره، بعدش عجله. عجل یعنی مهلت، قدر یعنی تقدیر برنامه‌ریزی الهی، مثل برنامه‌ریزی مدرسه. برنامه‌ریزی مدرسه یه جزءش هم امتحانه، بعدم یه عجلی داره، یه پایانی داره این تحصیلات. انسان هم دقیقاً به همین ترتیبه. قدر برنامه ریزیه، قضا قانون ثابته، ثابتات عالم میشه قضا، متغیرات عالم برنامه ریزی و اندازه گیری ها میشه قدر. نکته دیگه این که سنت امتحان قابل نسخ هم نیست، نمیشود یه روزی مهلت این امتحان به پایان برسه. میدونی اگه واقعا انسان این چیزایی که ایشون داره میگه درک کنه راحت زندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما همش در مقام مقایسه ایم، در مقام مقایسه همش داریم زجر به خودمون میدیم. عالم برزخ دیگه پای اختیار در کار نیست، امتحان و ابتلا تا جایی که پای اختیار در کار. برزخ فرقش با دنیا اینه که برزخ بازداشتگاهه، برزخ یه شباهتی به دنیا داره، یه شباهتی به قیامت. شباهتش به دنیا اینه که چون بازداشتگاهه هنوز پرونده تکمیل نشده. شباهتش به قیامت اینه که بسیاری از پرده ها کنار میره، شما دیگه نمیتونی توی برزخ کاری انجام بدی مگر اینکه تو دنیای درختی کاشته باشی که میوهش به شما برسه. پرونده، پس از دنیا درختایی که کاشتی، اون درختی که کاشتی چیه حالا؟ یا یه سنتی رو برپا کردی، یا یه شخصی رو هدایت کردی، یا یه فرزند صالح به جا گذاشتی، یا یه نوشته حقی رو نوشتی، یا یک پایه حق و عدل رو برپا گذاشتی. تا وقتی مردم از اون بهره میبرن شما بهره میبرید، درختی که شما کاشتی. اگه یک مثلا درخت عدالتی رو یه جایی برپا کرده باشین، تا وقتی اون درخت برپاست میوه عدالت میده، ثمرش تو برزخ شما میرسه. اینطوری سنت ابتلا برای انسانه، چون انسانه که باید تربیت بشه، اختیار داره. بعد میفرماید که یه چیزی یادم رفت. آها، این خیلی مهمه. ما مشکلمون مقایسه کردنه. چرا؟ مثلا من ماشین ندارم، شما ماشین داری، بعد خودم با شما مقایسه میکنم، چون همه مشکلات خودم رو در نداشتن ماشین میدونم، لذا تمام خوشبختی رو در داشتن ماشین میدونم. میبینم شما ماشین داری، من ندارم، میگم ببین خدا مگه من چی از این کمتر بود؟ تازه این مثلا یه بار میره سالی، یه بار میره مسجد، من هر شب میرم، از این مقایسه ها لذا ما رنج میبریم. حالا من مثال ماشین میزنم، شما ضرب کن. یکی همسر داره، یکی نداره. یکی همسر خوش اخلاق داره، یکی همسر بد اخلاق داره. یه کسی بود گرسنه که بود، عرضم به حضور شما، پوشش درست حسابی هم نداشت، خونش هم در نداشت، بعد زمستونای سرد قومم بود، از این درم سوز سرما میمد تو. میگفت خدا یعنی من صلاح خودم نمیدونم که خونم در داشته باشه، این که دیگه به صلاح منه دیگه، خونه باید در داشته باشه سر زمستون. بعد میگه اومد یه جایی دعوتش کردن، یه شهری باغ گلابی بود اونجا، حالا نمیدونم کجا بود. میگه اومد خلاصه انقدر گلابی خورد تو این باغ که مرد بعدش. گفت بیا تو که اگه صلاح خودت میدونی بفرما برو گلابی بخور. تو نمیدونی که بعد گلابی بخوری یا نخوری، گلابی خورد بعدم مرد. عرض به حضور شما که مسئله اینجاست که بله، ما لو خلیه و طبعه فقط میتونیم حرف بزنیم. یعنی چی؟ لو خلیه و طبعه ما طلبه ها میگیم. لو خلیه و طبعه اینی بتنیم، مثلا میگه آقا مشهد خوبه یا بده؟ خب مشهد لو خلیه و طبعه خوبه، یعنی مشهد خوبه. حالا مشهد برای کی خوبه؟ برای چی خوبه؟ برای چه کاری خوبه؟ برای زندگی خوبه؟ برای زیارت خوبه؟ برای شما خوبه یا برای شما؟ دو نفر آدم کنار هم دیگه نشستن، دو تا حکم دارن. آقا خیار خوبه یا بده؟ خیار لو خلیه و طبعه خوبه، همه میوه ها خوبن دیگه، میوه بد که نداریم که. اما برای کی خوبه؟ لو خلیه و طبعه خوبه برای کی خوبه؟ من سردیم کرده برای من بده، شما گرمی کرده برای شما خوبه. حالا یعنی من نمیفهمم که مثلا اگه من یه همسر خوش اخلاق داشته باشم خوبه. خب بله، همسر خوش اخلاق خوبه، همسر خوش اخلاق یکی از نعمت‌های خداست، منتها لو خلیه و طبعه خوبه. برای کی خوبه؟ شاید من تربیتم با یه همسر بد اخلاق باشه. حالا خدا نزنه همسر ما بد اخلاق باشه، میشه ما میریم خونه. حالا شانس کرده هی از خدا دفاع میکنیم، یوزو بیرو خودش هم علمه، ما فقط حرف میزنیم. کلامونا لفظون مفیدون کستقم حرفون و حرفون سن من حرفون الکلم. این شعر الفیه این مال منه. حالا در مقام حرف، من چه میدونم چی برای من خوبه؟ بله به تنهایی داشتن امکانات خوبه، ولی داشتن امکانات برای کی خوبه؟ یه در روایات هست که یه عده دینشون با ثروت اصلاح میشه، یه عده دینشون با فقر اصلاح میشه. بله حالا چه بهتر که آدم از اونایی بشه که دینش با ثروت اصلاح میشه. خدا من تحمل فقر ندارم، دین منو لطفا با ثروت اصلاح کن. ما میخوایم خوش زندگی کنیم، ولی من چه میدونم، من همونی هم که نمیدونم گلابی باید بخورم یا نباید بخورم. میگه تو گلابی نمیدونی باید بخوری یا نباید بخوری. حالا ملاحظه فهمید، ببین ما چون در بند مقایسه هستیم، بعد یه چیزایی رو نداریم، چون یه چیزایی رو نداریم فکر میکنیم که اونی که داره خوشبخته، ولی واقعا اینطوری نیست. بسیار از چیزها رو ما نداشتیم بهش رسیدیم، بعد پشیمون شدیم از داشتنش. معلوم نیست اینطوری باشه. البته اینطوری هم نیست که هر چیزی که ما فکر میکنیم عامل بدبختی باشه. مسئله ابتلاست. تا من با این ابتلا چیکار بکنم؟ خب میگه که من همسرم بد اخلاقه، چیکار کنم؟ بله یه سری مسائل هست، یه سری رفتارها هست که اگه انسان وظیفه داره اونا رو انجام بده. حالا این همه اون کارا رو هم کردیم، همسر خوش اخلاق نشد، حالا چیکار کنه؟ بله اگه زندگی تنگ بود که شده بود جهنم میتونه طلاق بگیره، حالا اگه این امکانم نبود تو زندگی چیکار کنه؟ مثلا دو تا بچه داره، حالا نمیتونه اینا رو ول کنه بره طلاق بگیره. بله خدای تعالی اون راه هم گذاشته، حالا اگه اون راه هم بسته بود حالا چیکار کنه؟ خب باید دعا کنه. حالا دعا میکنه دعا هم مستجاب نمیشه، حالا چیکار کنه؟ مسئله رو باید از درون حل کنه. از بیرون هیچ وقت مسائل حل نمیشه. از بیرون مسائل اینجوری حل میشه که من الان بدهکارم، خیال میکنم اگه بدهیمو بدم هیچ، زندگی برای من شیرینه شیرینه. بدهیمو میدم بازم زندگی شیرین نمیشه. یه تلخی دیگه میاد. اونایی که تجربه زندگی دارن میدونه من چی میگم. آدم تصوراتی داره، به خودش میگه مثلا ما که یادمونه، ما از وقتی کلاس اول دبستان بودیم گفتیم ما از این دبستان خلاص بشیم که دیگه مشق نخواهیم بنویسیم، دیگه زندگی برای ما میشه بهشت. بعد این دبستان تموم شد رفتیم راهنما دیدیم یا حسین بدتر شد، رفتیم دبیرستان بدتر از نظر بدتر شد، البته اومدیم حوزه شد مثل بهشت، چون علاقه داشتیم به درس خوندن، دیگه هر کاری میکنیم برام لذت داره. فهمیدیم عوضی درس خوندیم، تا حالا درس باید آدم لذت ببره ازش، وقتی لذت برد دیگه میشه مثل حلوا. مقایسه مربوط به کمبود علمه. ما مشکلمون مشکل علمه. ما علممون وقتی درست شد، نگرشمون به جهان وقتی درست شد، دیگه مقایسه نمی کنیم خودمونو با کسی. حالا اگر واقعا در کنار علم ما اعتماد به خدای تعالی داشته باشیم، یعنی اعتماد داشته باشیم وقتی که ما هر روز روزی 10 بار واجبه که بگیم الحمدلله رب العالمین، اینو به ما گفتن تا این تو کله بنده فرو بره دیگه، که من میگم آقا خدای رب توی، تو مربی هستی، اگه تو مربی هستی پس من دیگه برنامه ریزی نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی اگه تو مربی هستی، حالا من الان همسرم بد اخلاقه، خب دعا هم کردم، همه روش های تربیتی هم امتحان کردم، چی کار باید بکنم؟ میگه برو درونتو درست کن. تو اگه همسرت هم خوش اخلاق بشه، بچت بد اخلاق میشه. بچت هم خوش اخلاق بشه، مادرت بد اخلاق میشه. مادرت هم خوش اخلاق بشه، مشکل مالی پیدا میکنی. مشکل مالیت هم درست بشه، کشورتو تحریم میکنن، زندگیت میره تو قوطی نوشابه. خب این درست نمیشه. شما هر چیزی رو درست کنی، یه سری مسائل هست از دست انسان خارجه. دنیا رو که دیگه من تنظیم نمیکنم که. خب الان من باید با این دنیا چیکار کنم؟ میگه دنیای تو از بیرون همینیه که هست. دنیای تو اگه بخواد اصلاح بشه باید از درون درست بشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر مال درون انسانه. درونم وقتی آرام شد فهمیدم خدا رب به منه. من وظیفه‌مو انجام دادم. یه موقع من وظیفه‌مو انجام ندادم، اون یه بحث دیگه است. حالا من وظیفه‌مو انجام دادم، بچه‌م از لحاظ تربیتی ناجور عذاب در اومده. من چیکار میتونم بکنم؟ گرچه بسیار سخته، هیچ چیز بدتر از بچه نیست، بچه ناجور عذاب در بیاد میشه شکنجه پدر و مادر، ولی این اگه درونشو ساخته باشه از قبل میفهمه که کار دست خودش نیست. حالا این درونشو ساخته، عالم بیرون زیرو رو بشه، این براش تفاوتی نمیکنه. اون مربی منه، اون میدونه در چه صحنه‌ای رو باید مقابل من پیش بیاره. الان من باید دوچار فقر بشم تو این برهه از زندگی، تو این برهه از زندگی باید با ثروت آزمایش بشم، لذا همه چیزو دیگه آزمایش میدونه. دیگه براش مهم نیست حالا آزمایش سخته یا آزمایش ساده است. قراره تو این آزمایش ببرنش از روی موانع ردش بکنن یا قراره ببرنش توی باغ مصفا. اتفاقا موقعی که میره تو اون باغ مصفا نگرانیش بیشتره، چون میدونه قراره آزمایشش کنه، همش میترسه میگه نکنه از پشت این بوته‌ها یه دونه الان شیر بپره بیرون، میخوام منو آزمایش کنن. اونجا که موانع داره موانعو میبینه، ولی اینجا که اوضاع خیلی خوبه آدم بیشتر نگران میشه، میگه الان هر لحظه ممکنه که یه چای زیر پای آدم باز بشه. اتفاقا در هنگام نعمت‌ها بیشتر بعد آدم حواسشو جمع بکنه. ابتلا که ابتلاست. میفرماید که با توجه به این سنت امتحان قابل نسخ هم نیست و من اونها یظهر انها غیر قابل للنسخ. چرا؟ چون اگر نسخ بشه فان انتساخها عین فساد تکوین، اون قانون تکوینی که هدایت عامه بوده فاسد میشه اگه سنت ابتلا رو بردارن. به همین خاطر میگه و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. ملات ساختن آسمان و زمین حقه، حق هیچ وقت ناحق نمیشه. و عجل مسمى، یه مهلت معینی هم داره. یا میفرماید که افحسبتم انما خلقناکم عبسا، شما خیال کردیم ما شما رو عبس خلق کردیم. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، فکر کردیم به سمت ما بر نمیگردیم. یا و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان و زمین رو لاعب نبودیم که خلق کنیم، لاعب یعنی بازیگر، برای بازی خلق نکردیم. ما خلقناهما الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلمون. یا اینکه میفرماید من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، به زودی مهلت فرا خواهد رسید. الا غیر ذا غیرها فان جمیعها تدل على ان الخلقه بالحق. این عالم ملات ساخت عالم حق، حق ناحق نمیشه، عالم سر جای خودش. نمیشه بعد انسان گندم به کار جو درو کنه، نمیشه جو به کار پنبه درو کنه. اگر انسان یک بذر ناحق رو تو دل خاک بکاره، ولو خروارها خاک روش بریزه، یه روز این بذر از تو دل خاک میاد بیرون، درخت ناحق میده. بعد این درخت ناحق میوه ناحق میده. بذر باطل هر چقدرم خاک توش بریزی، هر چقدرم تو بوق و کرنا بکنی، هر چقدرم رنگ حق بهش بزنی، وقتی تو خاک بذاری این رشد میکنه. انسان هر عملیو که انجام میده داره تو خاک میذاره، این عملی تو خاک تکوین میذاره، این عملش میشه درخت. بعد این درخت میوه میده، دیگه میوهشو نمیتونه پنهان کنه. انسان نمیشه توحید به کار شرک درو کنه، نمیشه آدم شرک به کار توحید درو کنه، این نمیشه، این عالم اصلا شدنی نیست. الا ان الخلقه بالحق ولیست باطلتا مقطوعتا عن القایه. باطل یعنی اون که قایت نداره، این عالم قایت داره. و اذا کانت امام الاشیا قایاتون و آجالون حقتون و من ورائها مقادیر حقه، دو طرفش حقه، یه تقدیر و برنامه‌ریزی حق داره، یه قایت حق داره، نمیشه این وسط باطل باشه. و معها هدایتون حقه، برنامه‌ریزی حقه، تقدیر حقه، قایت حقه، هدایت حقه. فلا مناس ان تصادمها عامتن و ابتلاء ارباب تکلیف منها خاصتن به امور یخرج بالاتصال بها ما فی قوتها من الکمال و النقص و السعادت و الشقاء الالفه. امتحان کارش چیه؟ ابتلا کارش چیه؟ ابتلا کارش اینه که بالقوه رو به بالفعل تبدیل میکنه، این کار ابتلاست. در درون همه انسان منتها مسئله الان اینجاست، یا خیلی میره بالای خیلی میره پایین. مسئله اینجاست که گندمه، جو هم جوه، اما انسان چیه؟ انسان ترکیبه، ترکیبیست از سعادت و شقاوت. این بذر رو توی خاک وقتی بکاره، این بذر از کجا اومده؟ از عالم ملکوت اومده. کجا کاشتنش؟ تو این دنیا. انسانو کاشتن تو این دنیا، کی؟ هنگام تولد. این انسان قرار بشه درخت. اون درخت چیه؟ از قال رب کل الملائکته انی جائلون فل ارزه خلیفه. این قرار بشه خلیفه خدا، منتها در نهادش، در بنیادش قوه شیطان شدن هست، قوه الهی شدن هست. میتونه الهی بشه، سعید بشه، میتونه شقی بشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس در درونش یه شیطان آماده نشسته، در درونش یک انسان کامل نشسته، منتها هر دو بالقوه. لذا انسان بالقوه آدمه، بالقوه شیطانه. چه چیزی اینو از قوه فعل خارج میکنه؟ همین حوادث روزگار، همین ابتلاعات که پیدا میکنه، اینا انسانو از انسان بالقوه به انسان بالفعل خارج میکنه. لذا قدم به قدم وقتی جلو میره، یا سعادت روی خودشو نشون میده یا شقا. علامه میفرماید که اون چیزی که از قوه به فعل خارج میکنه سعادت و شقاوت و همین امتحانات و ابتلاعاته که توضیحش اومد. و هذا المعنا فی الانسان المکلف به تکلیف دین امتحان و ابتلا. اینه که دین بهش میگه امتحان و ابتلا. فف همزالک، جایی که مطلب خیلی مهمه، میگه فف همزالک، بفهمیم. از این توضیحات که داده شد معنای محق و تمحیص هم معلوم میشه. محق با قاف و تمحیص با صاد. محق و تمحیص چیه؟ فَإِنَّ الْإِمْتِحَانَ اِذَا وَرَدَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَأَوْجَبَ اِمْتِيَازَ فَضَائِلِهِ الْكَامِنَةِ مِنَ الرَّذَائِلِ. اگه این امتحان بر مؤمن وارد بشه، فضایلشو از رذایل ممتاز میکنه. رذایل، کفه رذایلش میره پایین، کفه فضایل میاد بالا. یعنی چی؟ یعنی یه صحنه براش درست میکنه که خشمگین بشه. خب حالا تو این صحنه خشم چیکار میخواد بکنه؟ یه کسی خشمگین میشه، یه نفر رو، 100 نفر رو یا 1,000,000 نفر رو از صفحه روزگار محو میکنه. یه کسی هم خشمگین میشه، خودداری میکنه، کف نفس میکنه. یه کسی خشمگین میشه، شمشیر میکشه یا شمشیر دست کسی میده که در شب قدر علی رو بکشه، این یه خشمه. یه کسی هم خشمگین میشه، از روی سر عمرو بن عبدود بلند میشه، دور میدان میچرخه که به خاطر خشم اینو نکشه. دو تا خشمه دیگه، خشم داریم تا خشم. میفرماید که در مؤمن فضائل کامن، فضائل کامن یعنی فضائلش که در کمونه، مثل درخت سیب که در درون دانه سیب در کمونه، اینا رو بیرون میاره. او ورد علی الجماعت فختزا امتیاز المؤمنین من المنافقین والذین فی قلوبهم مرضون صدق علیه اسم تمحیص. به این میگن تمحیص. تمحیص یعنی تمییز، یعنی این عالم چرخش داره میچرخه تا مؤمن از کافر مشخص بشه. خب یه زمانی علامت ایمان ریش بوده، و اگه ریش داشت معلوم بود چه کار هست، اگه نداشتم معلوم بود چه. ریش میشد علامت ایمان. و اما الان معلوم نیست که علامت ایمان چیه، چون ریش خیلی قاطی پاتی شده. الان بدون ریش راحت تره، چون میدونی همین کس دیگه اینه آقا جان، این ریش نداره، میفهمی چی. حتما هست که از ریش دین نداره، یکی از یازیم ریش اصلا در نمیارن، اما اون که ریش داره معلوم نیست چیه. باید انقدر چرخ روزگار بچرخه تا دیگه ریش علامت نباشه، تسبیح علامت نباشه، انگشتر عقیق. نمیخوام به اینا تو این کنم، اما من همه ابعادشو بگم. خب بعد یک چیزایی از حرفای ما در میاد، بعدن اینجا در نمیاد، جای دیگه چیزایی میگه، حرفای میزنه، میگه تو اینجوری گفتی. میگم والله من اینجوری نگفتم، مقصود این که این به این ظواهر نیست. چی علامت چیه؟ چی علامت ایمانه؟ علامت ایمان کدومه؟ باید انقدر چرخ روزگار بچرخه تا مشخص بشه ایمان از کفر مشخص بشه، به یه درجه برسه که خالص بشه، خالص بشه، خالص بشه، خالص بشه، مردم دیگه گول نخورن. و اینطور خواهد شد دیگه، هر کسی داد بزنه بگه من میخوام عدالت رو اجرا بکنم، نمیگه آه بریم زیر پرچم این، هزار جور بهش شک میکنن، که این الان میخواد مثلا کدوم منفعت خودشو الان انجام بده که زیر پرچم عدالت میخواد این کار. آخه علامه طباطبایی میگه که طبع انسان اینطوریه که وقتی منافع دست خودش نیست این داد میزنه، فریاد عدالت خواهی رو میزنه، بعد که یه خلاصه جنگی میکنه و رشته کار رو در دست میگیره آرام آرام یادش میره، چون انسان طبعا میخواد منافع به سمت خودش جذب کنه. اونجا که قدرت دست یکی دیگه است به صدای عدالت رو میاره، با عدالت قدرت از دست اون میگیره، وقتی میاد دست خودش اون طبعش غلبه پیدا میکنه بر شعارش، میبینی که نه باید منافع دست خودش باشه، بعد آرام آرام اینم میشه مثل نفر قبلیه، بعد نفر دیگه میان دوباره با صدای عدالت پرچم اینو پایین میکشن. بشر انقدر این داستانو در طول تاریخ خودش دیده دیگه اعتماد به این حرفا نداره. این که میگه در آخر الزمان ظلم و جور همه عالمو فرا میگیره معنیش نیستش که همه مردم میشن ظالم و جائر، یعنی ظلم و جوری که در کمون بوده بیرون میاد دیگه. منصور دوانیقی نمیتونه بیاد عصای پیغمبر خدا رو با اسکورت بیاره، های های مردم جمع بشن گریه کنن، بعد پسر پیغمبر خدا امام زمان خودشو در زندان بکشه. دیگه هارون الرشید نمیتونه بیاد موعظه بذاره، های های گریه کنه، میگه هارون آنچنان گریه میکرده که ریشش خیس میشده. من هنوز سوال ندیدم کسی گریه کنه ریشش خیس بشه، تا حالا ندیدم این همه گریه هایی که هست. میگه هارون وقتی موعظهش میکردن آنچنان گریه میکرد که ریشش خیس میشد. این هارون، هارون ها و هارون صفت ها دیگه نمیتونن به مردم کلک بزنن. دیگه شورای قاضی نمیتونه بیاد فتوای قتل امام حسینو بده، اگه این کارو بکنه مردم میفهمن این باطله. یعنی آنچنان باطل از حق ممیز میشه که دیگه هیچ جای برای کمون وجود نداره. اونجا روزیه که انسان کامل پا میذاره بر سر وجود. اینه که میگن ظلم و جور در عالم پر میشه، یعنی این، یعنی هر چی ظلمه میزنه بیرون، دیگه هیچیش در پرده و مخفی نیست. از این ورم ایمان کاملا خالص میشه، این میشه داستان آخر الزمان. اینو میگن تمحیص که از سنت های خداست. حالا میفرماید که در این داستان این تمحیص با چی اتفاق میفته؟ با همین حوادث. تو فراز قبلی که خاطرتون باشه دو جلسه پیش گفتیم، گفتیم دست به دست شدن دولت ها برای محق کفره، بعد گفتیم البته معنیش نیست که وقتی یه دولتی میره یه دولت دیگه میاد کفر از بین میره، یعنی کفر آشکار میشه، ذهن های مردم روشن میشه، مردم حق و از باطل تشخیص میدن دیگه، مردم به سادگی با هر صدایی، با هر ندای ساده گول نمیخورن، با هر صدای حق طلبی و عدالت طلبی زیر پرچم اون جمع نمیشن. همه دنیا الان صدایش عدالت داره. یه کسی هست شما مثلا تا حال شنیدی یه دولتی بیاد دیگه آقا من میخوام برم ظلم کنم بیاین زیر پرچم من؟ شنیدی اصلا همچین چیزی رو؟ هر کسی که میخواد یه کاری انجام بده میگه من طرفدار عدالتم دیگه. اون یکی میاد میگه من میخوام تروریستو از من ببرم، بعد میگه این تروریست، این میگه خودتو جد آبادت تروریست، ما آخه نفهمیدیم این تروریسته اون تروریسته. ولی بعد در اثر حوادث روزگار دیگه یه روز بعدا نمیرسه که شما بگه خب من نفهمیدم بالاخره این تروریسته یا اون تروریسته، میگه برو اعمالشو پرونده ها نگاه کن معلوم میشه کی تروریسته. بعضی وقتا دو تا تروریست با هم دیگه دعواشون میشه، اینم هست. حالا اینطور نیست که همه دعوام دعوای حق با باطل باشه، بعضی وقتا باطل با باطل، خدا کنه همیشه باطل با باطل، اللهم اشغل الباحثین بالباحثین، از ظالمین به ظالمین، اینجوریه. بعضی وقتا ظالم به ظالم ظالم مشغوله. خلاصه این سنت خدا با این ابتلاعات اتفاق میفته، با دست به دست شدن دولت ها، با قحطی ها، با باریدن ها و نباریدن ها، با سرد شدن ها و گرم شدن ها، با بد اخلاقی ها و خوش اخلاقی ها و قص الازا، همه حوادث که در طول زندگی برای انسان ها و جوامع اتفاق میفته. و کزا ازا توالت الامتحانات الالهیه علال کافر و المنافق، وقتی امتحانات الهی بر کافر و منافق توالی پیدا میکنه و فی ظاهر ما صفاتون و احوالون حسنتون مقبوطه، در حالی که ببین چقدر عبارت عجیبی که 50 سال پیش اینا رو نوشته، در حالی که در ظاهرشون صفات و احوالیه که مقبوط است، فاوجبت تدریجا ظهور و مافی باطن ما من الخبائث، آرام آرام تدریجا خبائث باطنیش آشکار میشه. ظاهرش رو تماشا میکنی میگی کاش منم مثلا این فلانی بودم، کاش منم توفیق داشتم 40 سفر میرفتم حج. قدیم ما الان دیگه انگار نمیگن، نمیدونم یا ما خودمون انقدر گفتیم خودمون کانالیزه شدیم اینطوری فکر میکنیم، یا واقعا مردم نمیگن عاشق 40 سفر حج بود. خدایا 40 سفر، یکی میگفت من اومدم یه روز تو مکه گفتم، یک کسی میگفت من نگفتم، گفت خواستم میگم خدایا 40 سفر دیدم این بغل دستیم 40 سفر حج اومده، سفر 40 میشه، یه تماشا بهش کردم هیچ قیافه آدمیزاد نداره، گفتم ولش کن اگه براز من 40 سفر بیام حجمش هم شبیه این نمیخوام بیام 40 سفر حج، خدایا 40 سفر حج نصیب من کن. خود 40 سفر حج آخه میخواد بری چیکار کنی؟ ما عرضم به حضور شما که 10 سال پیش ثبت نام کردیم گفتن 40 سال دیگه نوبتتون میشه به بچه‌هام، الان که یکی ثبت نام کنه بعد نواهاش برن دیگه، لا متعال در زمان نواهامون ثبت نام میکنن نتیجه ها نبیرامون میرن حج. حالا 40 سفر حج، خب ما رفتیم حج اومدیم هیچ اتفاقی نیفتاد، نه اینکه اونجا مشکل داشت، ما مشکل داشت. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. میفرماید که این حوادث وقتی توالی پیدا میکنه ممکنه ظاهر این آدمه حسنه مقبوطه، یعنی حسنه که مردم بهش قبطه بخورن بگن خوش به حال فلانی، بعد یواش یواش در اثر پیچ و خم و حوادث روزگار میبینن ای داده بیداد بد به حال فلانی. اوجبت تدریجن ظهور و مافی باطن ما، در اثر تدریج و ابتلاعات الهی باطن منافق و کافر ظهور پیدا میکنه. و کلما زهرت خبیستون ازالت فضیلتن ظاهریتن، هر خبیثه ای که ظهور پیدا میکنه یه فضیلت ظاهری رو میبره. باید یه روزی بر این عالم فرا برسه که همه ظواهر از بین بره، هر چی تو باطنه آشکار بشه. باید مؤمن خالص خالص بشه، منافق خالص خالص بشه، ایمانم باید خالص بشه، نه فقط مؤمن. یعنی چی؟ یعنی شما باید یه روزی بفهمید چی مصداق ایمان واقعیه، چی مصداق کفر واقعیه. ما الان که تماشا میکنیم امروز میفهمیم سحره فرعون چیکار کرده. ممکنه انسان خیلی ساده به داستان تماشا بکنه و یه خب دیگه ایمان آوردن دیگه. یعنی چی ایمان آوردن؟ ما تو روزگار خودمون یه شغل پیزوری با 700 هزار تومن حقوق اگه بخوان از اون بگیرن همه ارکان ستون بدن اون میلرزه. ما اگه اینجوری نیستیم، ما من همسر خودمون میگم یه شغل پیزوری با 700 هزار تومن حقوق اگه داشته باشیم همه کاری حاضریم بکنیم این شغل رو از ما نگیرن، هر ناحقی حاضریم امضا کنیم که این شغل رو از ما نگیرن، این یه شغل پیزوری. اون وقت داره بهشون میگه که لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم فی جذوع النخل. کشتن نیست، کشتن با زجر دست و پاتونو به خلاف قطع میکنم. اصلبنکم فی جذوع النخل میذاشتن رو شاخه، میخ تو تنشون میکوبیدن، که قرآن میگه فرعون از ذل اوتاد وتد، یعنی میخ این کارش بوده. تخته بند میگن، تخته بند شده طرف، میگن طرف ارزم به حضور شما که میخ کوب شده، شنیدی؟ میگن میخ کوب یعنی چی؟ میخ کوب تو فرهنگ ما یعنی تکون نمیتونه بخوره. چرا میخ کوب؟ چون با میخ میکوبیدن، تو تنش میکوبیدن. لا اصلبن نکن فی جزوع النخل ولا قطعن ایدیکم و ارجلکم عن خلاف قالوا لا زیر انا الی ربنا منقلب. خب بنده که نمیفهمم اینا چی گفتن، علامه میفهمه. علامه میگه لقد جاءوا بالعجب العجاب. شما یه عبارت رو ببین، لقد جاءوا بالعجب العجاب. حالا من میخوام یه عبارت شرح بدم، چی میگم؟ من میگم یه موقع یه جراحی مغز میکنن، بنده حسین رحیمی تعجب میکنه، اما یه موقع یه جراحی مغز میکنن پروفسور سمیعی تعجب میکنه. کدوم تعجب داره؟ پروفسور سمیعی خودش نفر اول جراح مغز دنیاست. وقتی اون تعجب بکنه یعنی خیلی جای تعجب داره. من خب هر چه جراح مغز اینو تعجب میکنم دیگه، برای من که تعجب من اهمیت نداره که. اون وقتی تعجب کنه خودش استاد فنه. وقتی علامه طباطبایی در مقام توحید تعجب میکنه خیلی تعجب داره. علامه میگه لقد جاءوا بالعجب العجاب. بالعجب العجاب یعنی این کاری که سارای فرعون کردن جز عجایب عالم خلقت بود. میگه کلامی گفتن که یفور و یقلی منه توحید، توحید از کلامشون فوران و غلیان میکنه. کی میگه؟ علامه که خودش استاد توحید عملا و علما. بعد میگه اگه من فرصت داشتم مطالب فراوانی در مورد اینا مینوشتم که از این دوتا جملهشون چه چیزایی فهمیده میشه. دو سه تا جمله داره قرآن ازشون نقل کرده، یکی اینه گفتن لا زیره، گفت من دستاباتون رو قطع میکنم، گفتن لا زیره، هیچ اشکالی نداره، انا الی ربنا منقلبون، ما زیر و رو شدیم. یه جمله دیگه شون اینه، گفتن فقض ما انتقاز، هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط به این دنیا میتونی حکومت کنی، بدن ما دست توه، ما دیگه ما این بدن نیستیم. آصف در کربلا لخ شد، زرهشو کند، رفت توی میدان میخواد با اینا حرف بزنه، میگه فکر کردی من اومدم بدنم رو حفظ کنم؟ تن رها کن تا نخواهی پیراهن، چند خواهی پیراهن از بهر تن. چطوری شد اینا یه دفعه یه چنین کلماتی گفتن؟ ما از دور نگاه میکنیم یه چیزی میگیم، ولی از نزدیک، حالا من کجا فهمیدم؟ از روزگار من فهمیدم. روزگار اینقدر چرخیده، بنده دیدم که یه آدمی به خاطر یه منفعت ناچیز، نه به خاطر یه منفعت بزرگ، به خاطر یه منفعت ناچیز حاضر شده ابدیت خودشو بفروشه. اون وقت اینا حاضر شدن همه امکاناتشونو، حتی جانشونو، اونم با شکنجه سخت کشته بشن. وقتی میکشتن زنش هم میکشتن، بچهش هم میکشتن، همه فامیلش هم میکشتن، اینجوری بوده رسم و رسوم. وقتی یه نفر رو میکشتن همه خاندانش هم از روی زمین محو میکردن که مبادا یه نفر پیدا بشه بعدن انتقام بگیره. خودش هم که از بین داره میره، همه اونم کی داره از بین میره؟ کسایی که ساحر فرعونن، یعنی اومدن تو این میدان گفتن که به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، دارن به عزت فرعون قسم میخورن. ببین از کجا به کجا. خب این در اثر زیر و رو شدن روزگار ما امروز داریم به این ماجرا نگاه میکنیم که معلوم نیست چند هزار سال پیش اتفاق افتاده، داریم عظمت ماجرا رو میبینیم که عجب، اینو زیر و رو شدن روزگار به ما فهمونده. یه روزی این روزگار انقدر زیر و رو میشه که وقتی امام زمان میاد همه دلهای آماده میپذیرنش. مصداق ایمان واقعی، ایمان واقعی ایمانیه که وقتی ظهور پیدا میکنه جواب شما رو قرآن کریم میده، میگه مصداقش اینه، فلا و ربکه لا یؤمنون، پیامبر قسم به پروردگار تو که اینا ایمان نیاوردن. این ایمانی که میگه ایمان نیاوردن داره مسلمونا رو میگه، منتها این ایمان از قرائنش معلوم میشه اون ایمان واقعی که موضوع سوال شماست. میگه پیغمبر این مسلمونا که ایمان آوردن ایمان نیاوردن، فلا و ربکه لا یؤمنون، یعنی ایمان حقیقی، حتی یو حکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو که تسلیما، یا کاف نداره، شک دارم کاف نداره، یسلمو تسلیما. پیغمبر اینا وقتی ایمان آوردن که تسلیم تو بشن. علامه طباطبایی در زیر این آیه فرموده نشانه ایمان کامل تسلیم شدن در مقابل پیغمبر خداست، تسلیم شدن در مقابل پیغمبری که از خودش هیچ اراده ای نداره. پیغمبر از خودش اراده ای نداره، پیغمبر برای خودش چیزی نمیخواد، پیغمبر اینه. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، گفته تعال بیا تا من ببرمت بالا، نتلو علیکم، این پیغمبره، میگه دستتو تو دست من بذار، من اومدم تو رو بالا ببرم، کار من اینه که تو رو بالا ببرم. بعد وقت شما هر روز بعد نماز میگین ببین ما چقدر پرتیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، همه میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلمو تسلیما، ایش کی اینو عمل نمیکنه و سلمو تسلیما. برای چی اینو بعد نمازا میخونن؟ تا حالا دقت کردین چرا اینو بعد نمازا میخونن؟ همیشه تو جلسات بسیج سوره بلس میخونن آخرش، جلسه که تمام میشد بعد میگن همه رو به قبله، بگو بل عصر ان الانسان لفی خسر. من از اون موقع دبیرستانی بودم، میگفتم برای چی تو جلسه بسیج اینا سوره بل، این هم سوره های خوب چه بل عصر ان الانسان لفی خسر، نمیفهمیدم، چقدر نفهمتر از الله بودم اون موقع. حالا میفهمم، حالا من فهمیدم این حتما کاری بزرگی بوده، یا بالاخره اینا چون فرماندهای سپاه با آقای بهادینی و اینا ارتباط داشتن، من نمیدونم کی بوده، هر کی بوده، هر کی این سنتو گذاشته یه آدم بزرگی بوده که گفته بعد جلساتتون بر عصر بخونه. همه میخونن، هیچ کم عمل نمی کنه. ول عصر ان الانسان لفی خسر، همه دارن خسارت میدن. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این درس زندگی خلاصه قرآنه، سوره علامه طباطبایی فرموده سوره ولعصر اساره قرآن. المیزان مراجعه کنی سوره ولعصر اساره قرآن کریم. قرآن اومده همینو بگه دیگه. و کذا ازا وقتی امتحانات متوالی میشه باطن منافق ظهور پیدا میکنه و کلما زهرت خبیث. خب ببین همه با پیغمبر بودن، باید جنگ احدی بشه تا 300 نفر از سپاه برن بیرون، تو معلوم بشه کی چی کار است. اون فضای متشنجی که شما از آیات قرآن کریم داری استشمام میکنی که متوجه میشی به شدت فضای دوران 10 ساله حکومت پیغمبر توسط یه عده به تشنج کشیده میشده، یه عده که هر کاری از دستشون برمیاده میکردن، یه عده که آیات قرآن کریم سختترین جملات راجع به صفات اینا آورده، قاتلهم الله انا یعفکون، خدا بکشتشون، چقدر اینا دروغگو هم. بعد یه دفعه میبینی که بعد از رحلت پیغمبر خدا کامل فضا آرام میشه، همه میرن مکه، کربلا هم که نبوده اون موقع برن کربلا، سفرهای مکه، ثروتهای فراوان و همه عبادت و نماز شب و تازه دیدن عبادت کم دارن، چند تا عبادت هم جل کردن، شبای ماه رمضان 1000 رکعت نماز تراویح میخوندن، شبای قدر باطل 1000 رکعت تراویح. امیرالمومنین وقتی که حاکم شد اومد اینو برداره، شمشیر کشیدن گفتن وا عمر، یه صلات تراویح رو نتونست برداره. خب شما آرامشی که میبینی بعد از رحلت پیامبر برای چیه؟ برای اینکه همونا که منافق بودن حاکم شدن دیگه، آرامش پیدا شد نزدیک چند دهه، آرامش پیدا شد دوباره تا امیرالمومنین اومد حاکم شد اوضاع به هم، برای اینکه نمیتونن علی رو تحمل کنن. به خلیل گفتن که چرا اینو انتخاب کردن؟ آخه علی بود، این چه کمالی داشت؟ او اگه ابو سفیان رو انتخاب میکنه آدم دلش نمیسوخت، آخه ابو سفیان یه شخصیتی بود تو عرب، این آخه شخصیتی هم نبودن اینا. اینا یکیشون که یه آدم متوسط بود، اون یکی هم دلال قمارخونه بود. بعد گفته بود که من وقتی که پیغمبر خدا گفت که من فردا پرچم به دست کسی میدم که کرار غیر فراره، اینا که فرار غیر کرار بودن، کرار غیر فراره، میگو از اون روز خب به ریاست افتاد تو کله من. بعد جالب اینجاست که میگه گفتم حتما پیغمبر پرچم به دست من میده، آخه آدم باید بالاخره حد خودشو بشناسه. آدم حد خودشو نمیشناسه. من میدونم میتونم این کتاب بلند کنم، اما زورم به این میز نمیرسه، اینی دیگه من خودم میفهمم دیگه. تو آخه کرار غیر فراری؟ میگه از اون روز خب به ریاست افتاد تو کلم. بعد به خاطر یه به ریاست بیه مسیر انسانیت رو عوض کنی، مردم 1400 سال در رنج و بلا نگه دارید، دور از تعالیم. حالا معلوم است که امام زمان کی میاد، فعلا 1400 سالش اینجوری گذشته، وای به حالی که 14000 سال دیگه هم میخواد همینجوری بگذره. آخه آقای مرشی میگفت که گفت بابام به من گفت ببین این زور مور در کار نیست. گفت که من وقتی که بابام داشت میمرد به من گفت که ما هی به ما گفتن دیگه ظهور نزدیکه، ما که داریم میبینیم ظهور نشده. بعد خدا رحمتش کنه ایشون هم 2 سال پیش از دنیا رفت، گفت که والا ما هم الان داریم میبینیم هنوز ظهور نشده، ما رو سر کار گذاشتن قرار نیست ظهور بشه، حالا کی قراره بالاخره بیا. یکی هم که شعر گفته نیا گل نرگس. میگه مهدی بیا، میگه مهدی نیا. آخه یکی میگه بکه یا الله، بعد دید سقف داره میاد پایین، بکه به زمان کردی یعنی بکن، یکی کرده هم آمده گفت نکه یا الله، چی بکن سقف میاد پایین، میگه مهدی نیا. میگه مهدی بیا، میگه مهدی نیا، مهدی بیا چیکار کنه؟ میاد به ما میگه که این عزاداریاتون رو اصلاح کنید، ما حاضرین. اصلش انسانه، انسان تا اصلاح نشه عالم اصلاح نمیشه. اصلش اینه که آدم خودشو بر مسیر هدایت ندونه. وقتی شیطان به آدم مسلط میشه یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه داره بهترین کارو انجام میده، بهترین عقیده عقیده منه، بهترین مکتب مکتب منه، بهترین مسیر مسیر منه، بهترین اعتقادات اعتقادات منه. خب این آدم هیچوقت هدایت نمیشه. آدم در این حالی که یه اعتقاداتی داره باید همیشه احتمال بده شاید من عوضی فهمیدم، شاید من اشتباه کردم، اگه یکی اومد با آدم حرف بزنه آدم گوش بده تا آخر ببینه چی میگه، احتمال خطا بده در خودش. اگه آدم احتمال خطا نده کی پس بخواد اصلاح بشه؟ خب اون وهابی هم احتمال خطا نمیده دیگه، مگه باب مکالمه باز نمیشه؟ وقتی باب مکالمه باز نشد اشتباهات انسان تصحیح نمیشه. انسان وظیفه داره فقط یه نفر رو به سرمنزل سعادت برسونه، اونم خودشه، بقیه چیزا وظیفه انسان نیست. هر وظیفه دیگه‌ای داره وظیفه جنبیه، در پرتو این وظیفه تفسیر میشه. اگه بعد جامعه رو اصلاح کنه در پرتو این وظیفه اصلاح میشه. لذا علامه طباطبایی خودش استاد تربیت میگه که خواستی امر به معروف کنی دیدی از تربیت خودت باز میمونی وظیفه نداری. عین حرف پیغمبر خدا زده، میگه اگه مردم امر به معروف کردی دیدی مردم تابع هوای نفسشونن، ده انک امر العامه، امر هدایت مردم از تو برداشته شد، برو علیکم انفسکم، به خودت بپرداز. علامه که از خودش نمیگه که، از روایات در آورده. ما مشکلمون علمه، مشکلمون در همه جوانب علمه، باید برگردیم دنبال علم، باید بریم ببینیم ائمه چطوری عزاداری میکردن، باید ببینیم هدف از عزاداری چیه، باید بفهمیم امام حسین چی از ما میخواد. چند تا چیزای ساده رو بذاریم کنار هم دیگه اینا رو میفهمیم، منتها یه لازمه پیدا میکنه حاضر نیستیم به لازمش عمل کنیم. چرا؟ چون عادت کردیم. مثل چایی که عادت کردیم به این چای قلابی ها، الان اگه برگ تازه چای رو بهمون بدن میخوریم این چایی نبود که. خب ما این که میخوریم چایی نیست، ذائقمون عوض شده، ذائقمون با این جور عزاداری سازگاره. یه بزرگی به ما میگفت محرم یه دونه روزه بیشتر نداری سنگین میشی، میگفت صبح شروع میکنن از 5 صبح تا 11 صبح یه جلسه شونه، شب که دیگه جای خودش. بعدم بیچاره این سخنرانده تا میاد صحبت کنه 10 تا کاغذ بهش میدن، وقت تمومه، وقت تمومه، وقت تمومه، وقت تمومه، مدا اصلا وقتش تموم نمیشه، مدا بخونن. یکی داشت میخون پریروزا، من گیر کرده بودم اینجا توی درمانگاه، گیر کرده بودم، که از بستگانم برده بودم سرم زده بودم بهش، گیر کرده بودم اینجا، هیچ کیم نبود درمانگاه، نشسته بودم همینطوری، این داشت میخون، گفتم خدایا این نه قیافش قشنگه، نه صداش قشنگه، نه شعرهایی که میخونه قشنگه، نه سوز دل داره، هیچ چیز این اصلا الان جالب نیست، اینا برای چی دارن گریه میکنن که اینا پای مجلس این هست؟ به سوز دل این الان گریه میکنن. چرا؟ چون کانالیزه شده. ما مشکل داریم، ما مشکل دین نشناسی داریم. اینی که بر ما حاکمه بر زندگی فردیمون، بر زندگی اجتماعیمون، دین نیست، یه چیزیه با رایحه دین. دین نیست، رایحه دین داره، سلیقه شخصیه. اینایی که شما میگی با هم لازم و ملزومه. گزاره های دینی انسانو سوق میده به سمت خودشناسی، بعد وقتی خودشو شناخت دینو میشناسه، دوباره دینو بهتر میشناسه، خودشو بهتر میشناسه، خودشو بهتر میشناسه، دینو بهتر میشناسه. اینا مثل دوتا چیزن که دائم مثل دور خشتیه، این میذاره روی این اونو نگه داره، اون اینو نگه داره، دائم انسانو به سمت رشد حرکت میده. خب الان اومدیم به من میگه که من همسرم خیلی علاقه داره به مجالس ابوعبدالله ولی به شدت تو خونه بد اخلاقه. آخه این چه مجلسی که تو شرکت میکنی؟ البته من شیطان نیستم که میگم اون مجلس رو نروها، من از همون مجلس پیام میگیرم بهش میگم آقا تو که میری مجلس امام حسین بیا ببین امام حسین راجع به حسن خلق چی گفته. خب یارو مداحه، شعرم میگه، شاعر اهل بیت هم هست، زنش هم سیده، زنش هم کتک میزنه. خب تو مداح یزید یا مداح امام حسین؟ باید این مداحی در توی اثری گذاشته باشه. محور مجالس گریه نیست، الان محور مجالس شده گریه. کی گفته مگه آدم باید گریه کنه؟ بابا هو الذی اصفک و ابکا، دیگه با قرآن هم مخالفی شما؟ این میگه نخه، اون میگه هو، میگه نخه، انا الذی اصفک و ابکا، من میخندونم و میگریونم. خنده و گریه دست مدّا نیست، دست سخنران نیست. مدّا وظیفه‌ش اینه که بیاد مصائب اهل بیتو بگه، اونم مصائب اهل بیتو چه جوری بگه؟ بابای من پارسال تصادف کرد، بابای من زنده است، مثلا دارم میزنم، بابای من پارسال تصادف کرده کلش زیر تریلی له شده. حالا ایشون میاد میگه رحیم یادت بابات کلش زیر تریلی له شد، یادت خونش پاچید توی لاستیک تریلی، یادت کف زمین. آقا این بی ادبیه، شما داری نمک رو زخم من میپاشی. چی بخونه، کی بخونه، کجا بخونه، هر چی آدم از دهنش در بیاد در مقام عزاداری امام حسین بگه، هر جا بگه، هر چی دلش خواست بگه، نمیشه. حالا شما اینو بخونی، این آتش کده است. یک کلمه از اینا میبینی؟ نه. ولی چی میبینی؟ شعرهای بی محتوا. نه شعر پیام داره، نه لحن پیام داره، نه مجلس پیام داره. مجلس ها ببین آقا، من این اعتقادمه، اگر بنده که الان اومدم امروز اینجا پیام نداشته باشم، بهترین صحبت ها رو بکنم به دل شما نمیچسبه. از این جلسه میریم بیرون که یه چیزای خوبی گفت ولی ما نفهمیدیم چی شد. ولی اگه من پیام داشته باشم، شما بعد از این جلسه باید احساس کنی یه قدم به سمت حقیقت نزدیک شدی، یه پرده از تاریکی از چشم شما کنار رفته. باید من گوینده باید هدف داشته باشم. حالا اگه هدف داشته باشم بخندم مقبول خداست، گریم کنم مقبول خداست. اگه هدف نداشته باشم بخندم مقبول خدا نیست، گریم کنم مقبول خدا نیست. مدّاح اگر دستش یا باید عالم مجتهد باشه یا باید دستش تو دست عالم مجتهد باشه، ولی هم خودش گمراه هم گمراه کننده خلقه. این از مدّاح، تکلیف مدّاح روشن. مجلس عزاداری باید محورش معارف اهل بیت باشه. من با روز عاشورا تاسوعا کاری ندارم، با دهه اول محرم هم خیلی کاری ندارم، چون این دهه دهه ویژه است. بازم چه شورش است که در خلق عالم است. این یه داستانی از جانب خداست، سرش هم در قیامت معلوم میشه. الان اصلا دلها الان پاره پاره است. انسان مجلس روزه هم شرکت نکنه حال خوش ما نداریم تو این ایام. حالا مثلا روز عاشورا بگیم فلسفه قیام امام حسین، بابا روز عاشورا به مال فلسفه قیام امام حسین نیست. اما عاشورا در سال یه روز، تاسوعا هم دو روز، بگو اصلا دهه اول محرم 10 روز، بقیه ایام سال که دیگه دهه اول محرم نیست. باید 345 روز، 350 روز باید انسان معرفت کسب کنه، 15 روز بیاد گریه کنه. اون وقت تازه میفهمه برای چی داره گریه میکنه. الان نمیفهمه برای چی داره گریه میکنه. الان فقط یه عده مجلس رو گرم میکنه، اینم به گرمای اونا یه گریه میکنه. اینم خوبه، نه که بده. منتها باید از این درس گرفت، باید دام پهن کرد. آقا تو که برای امام حسین گریه میکنی میدونی امام حسین کی بوده؟ خب شما اگه الان یه دونه خودکار به من بدی، من منزه یه خودکار خودم تابع احسان شما میدونم، دلم میخواد هر جوری شده یه طور اینو جبران بکنم. یه کلاسور اینجوری به من بدی، کم ارزش از لحاظ قیمتی، برای من خیلی با ارزشه، میخوام هر جوری شده یه طوری اینو برای شما جبرانش بکنم. شما هم همینطور هستین. انسان بنده احسانه، میگه آقا یه کسی بوده در یه نقطه از تاریخ اومده خودشو همه هستیشو فدا کرده برای اینکه دیده بشر داره به سمت گمراهی میره، تابلوی هدایت زده. این آدم همه هستی خودشو برای هدایت من فدا کرده، چون این کاروان بشر یه کاروان بیشتر نیست. ایرانی و آمریکایی نداره، اسرائیلی و فلسطینی نداره، قرن 14 و قرن 12 نداره، همه یه کاروانن. من سر سفره 1000 سال پیشیا نشستم، 1400 سال پیش یه خیانتی کردن تو تاریخ اسلام، من الان دارم لطمشو میخورم، شما داری لطمشو میخوری. امام حسین اون روز امروزو داشته میدیده و روزهای قبل و روزهای بعدشو. لذا امام حسین اومده ایستاده. مگه حضرت زهرا برای فدک گریه میکرده؟ همه عالم در پنجه قدرت ایناست. میگه فزه اومد یه دونه خشت طلا دید اینا وضع زندگیشون خیلی خرابه، یه خشت طلا درست کرد. خزه کیمیا بلد بوده، کیمیا واقعا یه علمه. حالا بعضی با علم بلدن، بعضی چشمشون کیمیاست، اشاره میکنه این میشه طلا. میگه کیمیا بلد بوده چون کنیز پادشاه روم بوده. حالا من نمیدونم این داستان واقع شده یا نه، لوفرزم که واقع نشده، مت اصلش درسته. میگه یه خشتی از طلا درست کرد، بعد امیرالمومنین اومد یه تماشا کرد، گفت این چیه؟ گفت من دیدم شما وضعیتتون خیلی خوب نیست، گفتم اینو درست کنم. گفت که خب اگه این کارش میکردی بهتر میشد. گفت اه شما مگه بلدی اینا رو؟ گفت اینا که حسن حسین هم بلدن. اینا حسن کوچولو بودن. بعد میگه ازاد یه پای به زمین زد، زمین شکافته شد، نگاه کرد دید که خشتای طلا روی هم دیگه چیده شده است. گفت اینم بذار پلوی اونا، خدا برای ما دنیا رو نخواست. خب عرض به حضور شما که حضرت زهرا یه همچین توانی داره، در ملکوت قهرمان، در جبروت حکمران، در نشاعات کنفکان حکم به ما تشا کنه. اینه حضرت زهرا. یکی میگفت گفتی نوکر بابای امام رضا کور رو بینا میکنن، این کار امام رضا نیست. آره من گفتم اینا درست، درست گفتم. گفتم این مثل اینکه من 1000 تومن پول بخوام برم چه رئیس بانک مرکزی. همه عالم در پنجه قدرت امام رضا است، کور بینا کردن کار نوکر بابای امام رضا است. اون وقت این حضرت زهرا بیاد برای مثلا 4 متر زمین فدک بره اونجوری عرض شود که خطبه بخونه. حضرت زهرا داره امروز ما رو میبینه، میگه اگه علی حاکم نکنه اینجوری میشه ها، امروز ما و دیروزی که گذشت بر امتهای پیشین، خونهایی که به زمین ریخته شده، آبروهایی که رفته، زندگیهایی که تباه شده، نسل‌های متعدد بشر که به جای سعادت شقی شدن، خب این داره همه اینا رو میبینه، داره میسوزه، نمیتونه تحمل کنه که علی رو کنار بزنن تا بشر بره به سمت گمراهی. میخواد از همه هستی خودش بگذره تا جلوی این حادثه رو بگیره. خب این حضرت زهراست، اون امام حسینه. حالا اینا وقت گریه نداره؟ بعد میگه این امام حسین اینه. حالا این میره دنبالی که این امام حسین رو باید شناخت. این امام حسین از کجا باید شناخت؟ از درون کلماتش. لذا محور مجالس اهل بیت باید کلمات و معارف اهل بیت باشه. اگر مجلسی باشه که محورش معارف اهل بیت نباشه، مجلس مرضی اهل بیت اسمت تطهارت است. البته ما با شور و احساسات موافقی. شور و احساسات پوست معارفه. اگه این پوست نبود، معارف در طول تاریخ از بین رفته بود. الان با عقل اگه می‌خواستیم این کار کنیم، نشستیم گفتیم اصلا امام حسینی بوده نبوده، همین احساساته که نگه داشته، همین عزاداریاست، همین لباس مشکی پوشیدناست، همین پرچم زدناست، همینا نگه داشته. منتها اینا رو بعد بهش جهت داد. اینا کلاس اوله. بعد بگه با یه کلاس دومی هم هست، دبیرستانی هست، دانشگاهی هست، اوجی هست. انسان باید در پرتو این مجالس اوج بگیره، نه اینکه 6 ماه بره مجلس حاج فلانی بعد بیاد دیگه نمازم نخونه. رفته این مجلس بی محتوا 400 سینه زده، بعد دید آخرش هیچی از توش در نیمه، بعد رفته میگه آل دیگه نه. بعدم که بهش بگی میگه ما آقا تا آخرش رفتی، آخر کجا رو رفتی؟ از تهران رفته تو میدون امام حسین، خیال میکنه تا آخر دنیا رفته. آخر کجا رو رفتی؟ میگه ما تا آخرش رفتی. یه جمله داره خیلی زیباست، اجازه بدیم به عنوان حسن ختام بخونم این جمله رو. میفرماید که حالا تلک الایام نداولها بین الناس، ما این روزهای روزگار رو زیر و رو میکنیم. ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا مؤمن معلوم بشه و یتخذ منکم شهدا والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. محق کافر به چیه؟ به آشکار شدن کفرش. اگه الان بنده در لباس صلاح اینجا بشینم، شما چون همه متدینین و دنبال صلاح هستیم، میایم به حرف من گوش میدیم. اما اگه معاذالله من یه کفری در درونم داشته باشم، این کفر من آشکار بشه، شما همه از دور من پراکنده میشین. محق کافر به اینه، وقتی آشکار میشه کفر از ایمان، کافر از بین میره. این جمله آخرش خیلی زیباست، میفرماید که عالم هستی به سوی صلاح بشر و خلوص دین الهی حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی درسته که شما الان در ظاهر وقتی نگاه میکنید عالم رو پر از ظلم و جور میبینید، ولی دائما داره کف ترازوی حق سنگین میشه. چرا؟ چون کفر پنهان داره آشکار میشه. مردم فطرت الهی دارن. همین الانش تو همین دنیای آلوده امروز، نوع مردم دنیا طرفدار مردم ها، نه دولت ها. با دولت ها کاری نداریم. نوع مردم دنیا، چه مسیحی، چه مسلمان، چه یهودی، چه بودایی، هر مذهبی، مردم طرفدار عدالت هن یا طرفدار بیعدالتی هن؟ نوع مردم دنیا. اگه مردم طرفدار بیعدالتی بودن، دولت‌های ظالم بیعدالتی رو میکردن پرچم کارشون. اگه دولت‌های ظالم عدالت رو میکنن تابلوی بیعدالتیشون، برای اینکه مردم طالب عدالت. برای همین طرف با یک نشان انسانی میاد میره جلو. همین نشون دهنده اینه که فطرت بشر دنبال انسانیته. این آیه، آیه 141 سوره آل عمران، میفرماید ولل کافرین محق آخر. یه نابودی دیگه برای کفر در راه ان شاء الله. من جهت ما یخبر او تعالی ان الکون عالم هستی ینساق و الی صلاح البشر داره به سمت صلاح بشر پیش میره ولی خلوص دین لله داره به سمتی میره که دین خالص بشه والعاقبت للتقوا عاقبت از آن تقواست. جهان بشری تحمل امیرالمومنین رو نداره. امیرالمومنین روزی به حکومت خواهد رسید که جهان تحملش رو داشته باشه. پس باید جهان به یه بلوغ برسه. با چی به بلوغ میرسه؟ با آشکار شدن کفر. مردم باید امتحان کنن. باید حکومت‌ها پس از حکومت‌ها بیاد همه امتحان خودشون رو پس بدن. بفهمن که از دست بشر کاری بر نمیاد. بشر نمیتونه این دنیا رو اداره کنه. بشر دنیا رو همینجوری می‌بینی که اداره می‌کنه. درسته ها. درسته. میگه فلان کشور مثلا میری فلان بهمان بیسار بهترین امکانات هست میدونم به تحقیق بها میده فلان میکنه بهمان میکنه ولی همون کشور نسبت به کشور بغلی خودش چیکار میکنه؟ مگر قراره؟ خب اگر که حکومت فرد بر جامعه یه کار ظالمانه است که همه امکانات رو یه فرد به سمت خودش بکشه یه جامعه رو بدبخت کنه، حکومت یه جامعه بر جامعه دیگه هم ظلمه. به چه دلیل باید همه امکانات به سمت اون جذب بشه؟ خب اون اومده منو استثمار کرده، حالا همه امکاناتو برای مردم خودش فراهم کرده، من شاکیم. اون قرار نیستش که بیاد فقط یه گروه رو به سعادت برسونه. اون مأمور سعادت بشره. بشر این همینی که میبینی اینجوری دنیا رو اداره میکنه که الان میبینی. مسلماً همینطوریه، چون اون میخواد با ماها کار کنه دیگه، اون قرار با ماها کار کنه، با انسان قراره کار کنه، ملات کارش انسانه. لذا ایشون میفرماید که ول عاقبت للتقوا سوره طه آیه 132 ان الارض لله، این ان است، ان الارض لله، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این زمین میراث بندگان صالحه. انشالله ما ببینیم اون روزی رو که بندگان صالح حاکم بر سرنوشت بشر میشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.